أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران. خدا رو شکر میکنیم که به اتفاق شما عزیزان در این ماه مبارک در محضر دعای نورانی مکارم الاخلاق بودیم و انشاءالله امروز آخرین جلسه تدبر ما در این دعای نورانی است و امیدواریم که خلاصه کمی ها و کاستی ها و کوتاهی های ما در رابطه با فهم بهتر این دعا رو خدای متعال با لطف و کرم خودش بپوشانه و جبران کنه و برای بعد از این تلاشی که در این ماه صورت گرفت به توفیق الهی مقدمه ای باشه که انسمون با این دعا بیشتر بشه. خودتون میدونید بارها در رابطه با تدبر در سوره ها عرض شد که وقتی ما در یک سوره تدبر میکنیم اینطوری نیست که مثل واحدهای درسی دانشگاه یا حوزه باشه که مثلا بگیم این واحد رو پاس کردیم تموم شد دیگه. نه، باور ما بر این هست که متن قرآن کریم و بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام که اونها هم متخذ از قرآنه به گونه ای تنظیم و طراحی شده که پیوسته اون اثر شفابخش در روح انسان رو داره و ما نیازمند اینیم که بارها خلاصه خودمون رو به اون عرضه کنیم، مرورش کنیم، سیر کنیم با سیر نورانی او و خلأهای پدید آمده، غفلتها، کدورتها رو خلاصه با کمک این کتاب خدا و بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام درمان بکنیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. وقتی شفاءه یعنی ما دائما نیاز به اون داریم و میتونیم در طول مسیر ازش کمک بگیریم. این تلاشی هم که صورت گرفت به لطف خدا مقدمه‌ای بود حقا و انصافا در رابطه با تک تک عبارات و فرازهای این دعا جا داشت و جا دارد که خیلی بیشتر کار بشه و ابعاد مختلف اون پرداخته بشه و حکمت‌های ناب و گوهرهای بی‌نظیر که در دل این بیانات وجود داره استیاد بشه و به دست بیاد. ما ابدا همچین ادعایی نداریم که بگیم که خب توی این قریب به 20 جلسه کلن همه معارف دعا رو به دست آوردیم. نه، ما تلاش خودمون رو کردیم که در کنار فهم جملات و مفاهیم کلیدی این آیه، این دعا، اون نظام و ارتباطاتی که برش حاکمه، سیری که داره، جایگاه هر خواسته‌ای که داره مطرح میکنه، اونها رو ببینیم و بهش توجه کنیم. اصطلاحاً نگاه تدبری رو دنبال کردیم و سعی کردیم که سیر رو به دست بیاریم و الا اگر میخواستیم وارد وادی تفسیر بشیم و شرح و بست مفصل هر کدوم از این فرازها بشیم، به راحتی میتونم عرض کنم خدمتتون که هر فرازش ده ها جلسه چه بسا بطلبه. ولی خب ما یاد گرفتیم در تدبر که حالا قبل از اون شرح و بست طولانی اون نگاه جامع و منسجم خیلی کمک کننده است به ارتباط گرفتن با متن، به درک هدف اصلی از متن و رسیدن به آثار اصلی گوینده از اون متن. از خدا می‌خوایم که به برکت همین ماه مبارک رمضان انس و ارتباط ما رو با این دعا انشاءالله تثبیت بکنه، کمکمون بکنه. در طول سالم هر از گاهی من فکر میکنم حداقل ماهی یک بار آدم این دعا رو مرور بکنه، یادش بیاره که حالا ما یک بار گفتم خیلی چی میگن تخفیف دادم برای خودم و شماها، و الا اونایی که وقتش داشته باشن و امکانش داشته باشن هفته یک بار جا داره. خودتون دیدید دیگه کلا 20 تا فرازه، ولی خب یه جورایی مثل این میمونه که آدم برنامه خودش رو روی کاغذ آورده و داره چک میکنه من الان کجا قرار دارم، با این ملاک هایی که در این دعا یاد گرفتم چقدر پیش اومدم، یادم نره چی میخواستم، و اینو برای خودش تثبیت بکنه. خب امروز در جلسه پایانی میرسیم به فراز 20 از این دعا که آخرین فراز هست. اللهم و صل علی محمد و آله که افضل ما صلیت علی احد من خلقک قبله و انت مصل علی احد بعده. در پایان دعا بار دیگر و این بار با بیانی تفصیلی تر، نکته زیبای ادبی و بلاغیش هم اینجاست. ببینید دیگه اینجا چون فراز پایانیه یه دونه واو داریم بین اللهم و صله، اللهم و صله علی محمد و آله، یعنی چی؟ یعنی دیگه حرف آخر ماست. اون نسخه که توی مفاتیح برای بعضی از دوستان هست میگن واو نداره، ولی من این متن رو از نرم افزار جامع الاحادیث آوردم، نمیدونم کدوم کتاب بود، این معتبرتر هست. هر کتابی که باشه اقبال بود یا حالا الان خاطرم نیست، و به جا هم هست این واو، این واو به جاه. یعنی اگر اینم این فراز هم اینطوره بود که اللهم صل علی محمد و آله، میشد یه فراز مثل بقیه فرازها و معلوم نبود که ادامه داشته باشه یا نه. اما این واو اصطلاحش میگن واو ثمانیه، یعنی واوی که دیدید شما مثلا موقعی که چیزایی رو درخواست میکنید، به عنوان مثال حالا خودمونیشو بگیم، یه خانومی لیست خریدی داده به آقاشون، مثلا گفته که پنیر، سبزی، گوشت، پیاز، نمیدونم میوه و نوشیدنی مثلا، و یعنی این دیگه آخریشه دیگه، همینا رو ویرگول میذارن آخرش رو واو میذارن. اصطلاحاً بهش میگن واو ثمانیه، که تو برمیگرده به بحث سوره مارکه کهف، اونجایی که خدای متعال میخواد گزینه های مربوط به تعداد اصحاب کهف رو مطرح کنه، فرما که سیقولون از ثلاثتون رابعهم کلبهم، یا گزینه های دیگر آخرش اینه و ثامنهم کلبهم، که بعضی با استفاده از همون واو این استفاده رو میکنن که خدای متعال این گزینه رو تایید میکنه که 7 بودند و 8 سگشون بوده. به هر حال این واویه که داره نشون میده ما تو فراز آخریم، خدای همه چیز رو ازت خواستم همونا رو بهم بده، و این که درود فرست بر محمد و آل محمد. خدایا هر چه درود داری، رحمت داری، سلام داری، اون رو سرشار کن بر پیغمبر عزیز ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آل بزرگوار اون حضرت. خدایا در پایان این دعا بار دیگر به تو عرضه می داریم ما هر چه داریم از محمد و آل محمد است. اگر امروز قرآنی داریم که می تونیم پیش روی خودمون باز بکنیم و بگیم خالق و آفریدگار با ما سخن می گوید، این پروردگار ماست که ما را خطاب قرار داده و با ما حرف می زند، اگر امروز چنین قرآنی داریم به برکت وجود مقدس، به برکت ایستادگی ها، مقاومت ها، صبر ها و تلاش های خستگی ناپذیر اون شخصیت بزرگ ازل و ابد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، و اگر فهم درستی، تفسیر درستی، مکتب درستی بر پایه قرآن امروز داریم به برکت وجود مقدس اهل بیت پاک اون حضرت است که در جمیع ظروف، در جمیع شرایط و مصیبت ها به بهترین شکل آینه قرآن شدند. اگر اصلا دعای مکارم الاخلاقی داریم، خدا ما نمک نشناس نیستیم، میدونیم اینا از کجاست، داریم میبینیم اون کسایی رو که بی‌بهرند از سفره اهل بیت علیهم السلام چی دارن تو دستشون، چی میخونن. چند روزش با بچه ها صحبت میکردیم، گفتیم مثلا شب قدر چی کار میکنن، چی میخونن، چجوری با خدا حرف میزنن اونایی که اهل بیت رو ندارن. این خیلی مهمه. خدا ما میدونیم و باور داریم که همه اینا از کانال اونهاست. پس از خودت میخوایم درود خودت را. درود خدا یعنی چی؟ یعنی خدا دیگه کل عالم مال خودته دیگه، کل این نظام جهان را، آسمان ها و زمین را همراه کن، هماهنگ کن برای ارتقاء محمد و آل محمد، که افضل بسان برترین صلوات هایی که بر احدی از خلقت قبل از این فرستاده باشی. در قرآن داریم سلام و صلوات های خدا رو بر انبیاء قبلی، بر حضرت ابراهیم، بر حضرت نوح، برترین هاشو خدایا که برای احدی قبل از این فرستاده باشی، و یا اینکه انت مصلن علی احد بعده، بعد از این بخوای بر کسی صلوات بفرستی، اون گل گلشو، ناب نابشو، برترینشو بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنی برحمتک عذاب النار. در سایه صلواتی که بر محمد و آل محمد میفرستی به ما هم نظری کن و در دنیا و آخرت اون حسنه را به ما عنایت کن و ما را نگاه دار به رحمت خودت از عذاب آتش. این عبارت قرآنی که در پایان دعا داره مطرح میشه یه جورایی در یک جمله بیان کوتاه خلاصه ای از دعا رو ذکر میکنه که هرچه خواستیم از تو خدایا در این دعا حسنه ای در دنیا بوده و حسنه ای در آخرت. حسنه ای دنیا و آخرت زمانی اون حسنشون معنا میشه که ما در یک کلمه از عذاب آتش نجات پیدا کرده باشیم. در دعاهای دیگری که تو ماه رمضان بود، در دعای ابو حمزه، در دعای افتتاح، در دعای مجیر، در جوشن کبیر، در اکثر اونها خواسته اصلی ما نجات از آتش بود که اینجا هم دوباره این دعا ختم به همون میشه، ما را از آتش نگه دار. منتها دعای مکارم الاخلاق اومده اینو باز کرده، یعنی اون چیزهایی که توی 19 فراز قبلی خواسته شد دقیقاً اون چالش‌هایی است که اونا ما رو داره درگیر آتش میکنه. یعنی تو دعاهای دیگه ما دربسته میگیم که خدای از آتش نجاتمون بده. خب یعنی چی کار کنیم؟ چطوری ما رو از آتش نجات بده؟ تو اون دعاها ساکته، کلی میگه، میگه آتشی که با اعمالم پدید اومده، آتشی که با رفتارم، با سخنهایم، با غفلتهایم پدید اومده. اما در دعای مکارم الاخلاق اینها تفصیل داده شد. چالش های اصلی من کجاست؟ کجاها خودم رو درگیر آتش میکنم و از اون هدف اصلی فاصله میگیرم؟ خدا در یک کلام در پایان این دعا ازت میخوام که با حل این مسائلی که از مطرح شد در این دعا به لطف و رحمت خودت حفظم کنی از عذاب آتش. پس در جنبندی فراز بیستم ختم به صلوات بر محمد و آل محمد و درخواست خوبی دنیا و آخرت و نجات از آتش. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یک نگاه کلی به دعا بیندازیم در کنار هم و بعد انشالله جنبندی دعا. دعایی که در محضرش بودیم یک تلیعه داشت. تلیعه دعا فراز اول، همون فراز نخست بود که ما در فراز نخست اومدیم درخواست بلوغ ایمان و ارکان آن به کاملترین سطح. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین و انته بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. چرا این فراز رو ما تلیعه دیدیم؟ صرفا به خاطر اینکه اول دعا اومده. خب به هر حال دعا با یه چیزی باید شروع میشد دیگه. نه، ویژگی این درخواست در مقایسه با درخواست‌های دیگر سبب میشه که ما این رو تلیعه ببینیم. درخواست‌های بعدی که بهش رسیدیم اینا هیچ کدوم در عرض این درخواست نبودن، همگی کمک کننده به رفع موانع، به زدود شدن آفات، به ویژگی‌های لازم، به پشتیبانی‌های لازم برای رسیدن به این خواسته بودن. اونی که به عنوان یک هدف، به عنوان یک خواسته ایجابی، به عنوان یک مطلوب داره مطرح میشه همون اول، اینه که من میخوام خدایا تو این دنیا که دارم پیش میرم، هرچه جلوتر میرم ایمانم حرکت کنه، ایمانم پیش بره. تا کجا پیش بره؟ تا جایی که برسه به اکمل ایمان. من بر اساس قرآن به این باور رسیدم که هر چقدر که با درجه ایمان بالاتری از دنیا پا بیرون بگذارم، دیگه محور و ملاک جهان پس از مرگی که دارم الالعبد بر پایه اون درجه ایمان منه. به اندازه ایمانم اون طرف شناخته میشم. و ایمان ارکانی داره. ایمان یقین میخواد. خدایا افضل الیقین. یقین برای اینکه به عمل برسه نیت میخواد، احسن النیات. خود عمل مراتبی داره، احسن الاعمال. این اون خواسته اصلی است که یه نسبتی با همه فرازهای دعا داره. بقیه فرازها همگی کمک کننده و پیش برنده این خواسته هستند در حیطه‌های مختلف که الان بهش میرسیم. هیچ کدوم در عرض این فراز نیستن که من حالا ایمان میخوام، در کنار ایمان اینو میخوام. نه، من درخواست بلوغ ایمانم به اکمل ایمان رو دارم و همه ارکان ایمان به کاملترین سطح. خب برای این خواسته حالا میام طرح تفصیلی ارائه میدم. طرح تفصیلیم چیه؟ بخش اول دعا بعد از تلیعه، بخش اول دعا فرازهای دوم تا چهارمه، که توی فرازهای دوم تا چهارم طرح نیازهای راه در حیطه مربوط به خودسازی بود. من برای اینکه ایمانم به اون کاملترین سطح برسه و ارکان ایمانم یعنی یقین و نیت و عمل ارتقا پیدا کنه، یه سری نیازهایی دارم که بر اساس این دعا متوجه شدم که برمیگرده به حیطه خودسازی خودم. وقف نیما یشغلن الاهتمام به و استعملنی به ما تسألونی غدن عن و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له و اغننی و اعزنی و عبدنی لک. برای این که بتونم ایمان رو جلو ببرم باید درگیر خیلی از مسائل حاشیه‌ای نباشم، باید عمل کننده به اون چیزی که فردا ازم میخوای باشم، باید در مسیر هدف زندگیم گام بردارم، نیاز به رزق و روزی دارم تا دوچار فتنه نظر به دست این اون نشم، نیاز به عزت دارم ولی نمیخوام کبر بیاد سراغم، میخوام بنده خودت باشم، نمیخوام عجب بیاد سراغم. همه اون نیازها موانعی که ممکنه منو از این راه باز داره در حیطه فردی و آفتهایی که ممکنه پدید بیاد. اگه به هم رزق و روزی داد چه آفتی داره؟ اگر به هم عزت خدا داد عزت لازم دارم ولی آفتش کبره. اگر به هم عبادت رو عنایت کرد آفتش عجبه. اون آفتها را برام کنار بگذاره که درخواست برطرف شدن موانع به آفات راه عبودیت کردیم در فراز دو. بعد حتی ریزتر شدیم، گفتیم خدایا اون رفعت و عزت بیرونی و درونی من برام تنظیم کن، که در فراز سوم بود که لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها. هر چقدر منو در نظر مردم بالا بردی پیش خودم بیار پایین. ولا تحدث لی عزن ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا بقدرها. به اندازه همون یه ذلت درونی بهم بده. بعد توی فراز چهارم خواستیم که هر چی جلو میرم در بستر عمر یه طوری جلو برم هر چقدر عمرم پیش میره خلاصه ازش بهره بگیرم، عمرم مرتع برای شیطان نشود. یادتون میاد عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فا اذا کان عمری مرتعن للشیطان فاقبضنی الیک. در حیطه خودسازی خدای من از تو اینو میخوام، هرچی جلو میرم روز به روز قدم به قدم چک بکنم ببینم که اون آفتها، اون موانع، اون چیزایی که برمیگرده به کبر، به عجب، به غرور، به فاصله گرفتن از تو، اینا درم درمان شده. لا تدع لی خصلتا تعاب منی الا اصلحتها، خصلت هام داره درست میشه. ولا عائبتا اعنب بها الا حسنتها، رفتارهای غلط هم داره اصلاح میشه، بهتر میشه، نیکوتر میشه. ولا اکرومتا خوبی هام فی ناقصه الا اتممتها، داره کامل میشه. اینا توی حیطه خودسازی بود که خواسته هایی که توی فرازهای دوم تا چهارم مطرح کردیم. بعد وارد بخش دوم دعا شدیم، فرازهای پنجم تا هفتم، که در اینها باز طرح نیازهای راه در حیطه تعامل با دیگران بود. خدا میدونم من به هر حال برای اینکه این ایمان را پیش بیارم با لطف خودت و برسانم به اون کاملترین سطح، یقینم نیتم عملم با اون تنظیم بشه و جلو بیاد، نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به حیطه‌ای که به تعامل با دیگران برمیگرده. خودت من رو یک انسان جمعی، یک موجود اجتماعی آفریدی، در تعامل با دیگرانم من. این قسمت اثریه که از دیگران ممکنه رو ما گذاشته بشه، هنوز وارد اون مسئولیت اجتماعی نشدیم. اثری که در تعامل با دیگران رو ما پدید میاره، اینجا هم یه نیازهایی داریم. فرازهای پنجم تا هفتم تو این حیطه بود. تو فراز پنجم خواستیم که ریشه های موانع در تعامل با دیگران به بهترین ها جایگزین بشه. خدای دست خودته، که اونجا گفتیم به جای حسدها مودتها، به جای دشمنیها دوستیها، که در اون فراز مطرح شد عبدلنی من بغضت اهل شنعانه المودت، جایگزین کن برام. دست خودته خدایا، مقلب القلوب توی، مقلب القلوب توی، بتونی دلها رو بگردونی. من الان بعد ماه رمضان میخوام بالاخره تو زندگی تعاملهایی دارم، یکی با هم قهر میکنه، یکی آشتی میکنه، یکی میاد، یکی میره، یکی سیو نشونم میده، یکی ازم توقعی داره. اینجا اگر بغض و کینه و حسد و اینها باشه، کار من سخت میشه. ازت میخوام برای پیشبرد ایمانم به اون سرمنزل مقصود، این ریشه ها که دیگه دست من نیست، کسی بغض من رو تو دلش داره، بله سرشاخه ها دست ماست، ولی حسدی تو دل یه نفر افتاده، من چجوری اصلا از کجا بدونم کیه تا بخوام اون حسدش رو درست بکنه؟ این ریشه ها دست توست، اینا رو برای من به بهترین ها جایگزین کن. این فراز پنجم بود. تو فراز ششم خواستیم که خب اگر اینا جایگزین نشد و یه عده اومدن رسیدن در مقام ظلم به من قرار گرفتن، ظلمنی، خاصمنی، کایدنی، کید کنن با من، ظلم کنن، خصومت کنن، اینجا هم خودت کمک کن خمیر نباشم. خلاصه انسان اخلاقی اونی نیست که مثل خمیر وایساده، یکی میاد میزنه تو سرش، یکی میاد حقشو میگیره، یکی میاد نه، در عینی که دنبال خوبیا هستم اونجا هم کمکم کن. درخواست کردیم که توان ایستادگی در برابر ظلم دیگران تو فراز ششم. و در فراز هفتم گفتیم خب یه بخشی هم هست که نه اونطوری در حد ظلم و ستمه و نه در حد دوستی و مهربانیه، کم لطفی از ناحیه دیگران، یکی با هم قطع رابطه کرده، یکی به هم خوب نگاه نمی کنه، یکی شنیدم مثلا بعضا این ورور میشینه بعدم اون میگه، اونجاها تو کمکم کن که من مقابله به احسن بکنم. درخواست حمایت و استحکام الهی، سددنی لان اعارض، مسددم کن، محکمم کن تا روبرو بشم با اون کسایی که حجرنی، از من دور شدن با آشتی کردن، غیبتمو چه بسا میکنن با خوبی گفتن، رفتار مقابله با احسن داشته باشم. پس سه تا محور داشت، یکی تو محور ریشه ها گفتیم ریشه ها را به بهترین ها بدل کن، یکی تو محور ظلم و خصومت که کمکم کن محکم بیستم، یعنی جلوشون وایستم. یکی هم تو محور کم لطفی ها، کمکم کن که به بهترین شکل مقابله بکنم. این در حیطه تعامل با دیگران بود. بعد وارد بخش سوم دعا شدیم که اون قسمت مفصل دعا تو این قسمته، که فرازهای هشتم تا هفدهم طرح نیازهای راه در حیطه مسئولیت اجتماعی با هدف عدالت گستری و هدایتگری. خدایا من اولا در حیطه خودسازی ازت خواستم که برای پیشبرد ایمان و یقین و عمل به اون سرمنزل مقصود موانع رو برام کنار بزنی، آفات رو هم جلوشو بگیری. در حیطه تعامل با دیگران ازت خواستم که کمکم کنی درست عمل بکنم. اما از قرآن تو این رو فهمیدم که اصلا ایمان و عمل صالح معنای کامل خودش رو پیدا نمی کنه مگر اینکه وارد حوزه اجتماعی بشه، مسئولیت اجتماعی بشه. حتی در اون جایی که خدای متعال به ما میخواد بگه که شما خودت تو خسرانی و از خسران باید خروج پیدا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قطعا انسان، الانسان، هر کی که جنس انسانه، در حال از دست دادن سرمایه است. حتی تو اونجا وقتی خدا میخواد به ما نشون بده چطور میشه از خسران خارج شد، نسخه ای که خدا برامون میپیچه نسخه جمعیه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کسانی میتونن خسران خارج بشن که جمعی باشن، ایمان و عمل صالح دارند و نسبت به یکدیگر توصیه به حق و توصیه به صبر را میگن و میپذیرن. یعنی ما برای نجات خودمونم مسئولیت اجتماعی داریم، چه برسد برای نجات جامعه. تیتر این مسئولیت اجتماعی توی بخش سوم دعا چی بود؟ یکی عدالت گستری بود، اللهم حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل، عدالت گستری. دیگری هدایتگری، و انتقنی بالهدا. اینجا هم نیازهای مفصلی مطرح شد که تو فرازهای هشتم تا هفدهم دعا اومده. آیات ماشه تو فراز هشتم گفتیم که در کنار بست عدل من کظم غیظ میخوام، اطفاء النائره میخوام، اصلاح ذات البین میخوام، طیب المخالقه میخوام، سکون ریح میخوام. همه دارو تو دعا بهش پرداختیم. بعد تو فراز نهم طلب عوامل دوام بر مسیر بندگی و گسترش عدل. هرچی جلوتر میام خدا رزق روزی تو وقتی سنم بالاتر شد بیشترش کن، و بعد سایر عوامل دوام بر مسیر بندگی رو طلب کردیم تو فراز نهم. تو فراز دهم از بر خدا تکیه کردیم که مبادا خروج کنیم از مسیر عدالت خواهی، لا اظلمن ولا اظلمن، نه ظلم بپذیریم نه ظلم بکنیم، ولا اطغین، نه سرکشی و تجاوز نکنیم. تو فراز یازدهم گفتیم توی همه اینها تکیمون بر مغفرت توست، الا مغفرت که وفت تو، و بر فضل توست، پس به ما تفضل بکن، میدونیم راه راه سختیه. در فراز دوازدهم ویژگی های لازم برای عبور سالم و درست از پیچ و خمهای راه عدالت خواهی و عدالتگری رو خواستیم. متعنی بالاقتصاد، یادم بده بهرمندم کن، چطور از امکانات بهترین استفاده رو بکنم. سددنی، مسددم کن، به فوز معاد برسم، در اینی که دارم اهداف و مسئولیت اجتماعی رو جلو میبرم دامن پاک و سالمم رو برای معاد حفظ بکنم. در فراز دوازدهم. فراز سیزدهم از خدا طلب جبرانگری رو خواستیم. اونجایی که کم میارم، اونجایی که شارژ روحیم از بین میره، اونجایی که به مداوا نیاز دارم، و داونی به صنعک تا موفق بشم تشخیصهای درست بدم. اذا تشاکلت الامور لازکاها، موقعی که امور مشتبه میشه، مشکل میشه، تشخیصهای درست بدم. تو فراز 14 طلب کفایت های لازم در زندگی برای تأمین در مسیر عدالت خواهی رو خواستیم و توجنی بالکفایه. تو فراز 15 خواستیم خدایا کمکمون کن از هدر رفت امکانات جلوگیری کنیم تو این مسیر و منعنی من از صرف، از تلف شدن ها، اسراف کردن ها، که اونجاها توضیح دادیم هم به لحاظ امکانات مادی، امکانات معنوی. تو فراز 16 و 17 بحث رزق بود که طلب کفایت کردیم که توی اکتساب رزق، به هر حال من که میخوام راه تو رو جلو بیام، به لحاظ فردی و اجتماعی اون امکانات و مادیاتی که لازم دارم، خلاصه منو نکشونه به اونجا که اولا اونقدر درگیر اکتساب بشم از وظیفه باز بمونم، یا اینکه خلاصه کلن در رو گم، سراغ دعا رو گم کنم، برم سراغ این و اون استرزاق بکنم از کسانی که نباید از اونها استرزاق کرد، بعد مجبور بشم حمد و ثنا کنم کسایی که لیاقت ندارن، دست تو رو گم بکنم. این شد تا فراز 17 که طرح نیازهای راه در حیطه مسئولیت اجتماعی با هدف عدالت گستری و هدایتگری بود. ببینید هر چقدر این بخش ها میاد جلو داره اضافه میشه ها، اینا تفکیکی نیست. یعنی بگیم تو بخش اول اونا رو خواستیم تمام، تو بخش دومی چیزای دیگه میخوایم و تمام، تو بخش سومی چیزای دیگه میخوایم و تمام، نه، هی داره کامل میشه. اون چیزایی که ما تو بخش سوم میخوایم اینو برای همه قبلی ها میخوایم، هی داره هیته ها گسترش پیدا میکنه. اول خودممو خدا میخوام ایمانمو جلو ببرم درست، میگم موانع آفات اینا بره کنار، بعد به دیگران یه نگاهی میکنم، میبینم بغضها، حسادتها، قهرها، آشتیها، کمکم کن درست تعامل کنم، بعد متوجه مسئولیتم میشم، خدا از من بسته عدل رو خواسته، هدایتگری خواسته، متوجه نیازهای گسترده تری میشم. اینا رو هم خواستم در بخش سوم. و اما بخش پایانی، بخش پایانی فرازهای 18 و 19 که توی فرازهای 18 و 19 ما تثبیت مجموعه خواسته هایی رو که داشتیم رو میکنیم، به دو بیان تثبیت میشه دیگه. فراز 18 و 19 اختصاص به یکی از این حیطه ها نداره، خودسازی یا تعامل با دیگران یا مسئولیت اجتماعی، نه، ناظر به همشونه، که ناظر به همه اینها. تو فراز 18 ابعاد لازمی رو خواستیم، گفتیم صحت در عبادت، درست عمل کردن به وظیفه بندگی میشه صحت در عبادت. دو، فراغ در زهادت، یعنی یک فراغ بالی، یک آرامش و اطمینانی که در سایه زهد پدید میاد، هم مغمم وقتی دنیا نباشه فکرم آزاده، روحم آزاده برای عمل به وظیفه بندگی. سه، علمن فاستعمال، برای همه این حیطه ها علم لازم دارم، علم لازم دارم. چهار، ورعن فی اجمال، در سایه عمل کردن به اون علم با دقت عمل کنم به زیبایی، دقت بالا در عین زیبا عمل کردن. این تو فراز 18 بود که گفتیم همینم باز همواره مدیون لطف و عفو و رحمت خودته ها، خودت میدونی که تو هیچ کدوم از اینها به خودم تکیه ندارم. و فراز 19 باز تثبیتی بود که این یکی تثبیتش تثبیت طولیه. یعنی چی؟ یعنی خلاصه همه این چیزا رو که ازت خواستم ازت میخوام در ادامه هر جا یادم رفت دوباره یادم بیاری. نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، فراز 19. من اومدم یه سری خواسته هایی رو مطرح کردم در این دعا، الان این دعا رو بستم، خداحافظ شما، خداحافظ شما، دوباره روزهایی رو در پیش دارم که در تک تک اون روزها به این دعا، به این خواسته ها و تنظیم این خواسته ها محتاجم. خب اونجا خودت نبهنی فی اوقات الغفله و استعملنی به طاعتک فی ایام المهله. خلاصش این که خدای ون هجلی سبیلن الى محبتک، الى محبتک سبیلن سهله، میخوام جذب عشق خودت بشم. خلاصه خدای این سرمایه عمر و جان و اینا همه میخوام جذب عشق خودت بشه. چقدر چشیدنیه، چقدر دوست داشتنی عشق تو، چقدر دوست داشتنی عشق تو، شبیه اون عشقی که حاج قاسم سلیمانی داشت به لقاء تو، به شهادت در راه تو. دلش پر میزد، پرواز میکرد. اون وقتی میبینیم و میشنویم غبطه میخوریم خدایا. اونطوری که از شهادت وقتی حرف میزد صداش میلرزید. این محبتی که به این دل انداختی، ما هم میخوایم اینطوری زندگی کنیم و اینطوری از دنیا بریم. اینم بخش پایانی و خاتمه هم که صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بهرمندی دنیا و آخرت و نجات از آتش. خب دعا به پایان رسید و در یک بیان جامع اگر بخوایم بگیم، طرح تفصیلی در واقع نیازهای انسان برای پیشبرد ایمانش به کاملترین سطح تو این دعا مطرح شد. طرح تفصیلی بود. چرا میگیم تفصیلی؟ چون همه حیطه‌ها رو پوشش داد. چیا میخوایم؟ فردی، جمعی، اجتماعی، مسئولیت اجتماعی. به بهترین بیان نظامی به اونها بخشید امام سجاد علیه السلام، و اونها رو تنظیم کرد و به درگاه خدا عرضه کرد. وقتی این خواسته ها به لسان دعا خواسته میشه، یعنی اینو بدونیم در مسیر تکامل اخلاقی توحید و خدا محوری حرف اولو میزنه. توحید و خدا محوری، معرفت. یه سری راهکارهایی داده میشه، نمیدونم تنظیم مزاج و تنظیم خورد و خوراک و یه سری شیوه هایی برای مقابل ریشکن کردن حسد، ریشکن کردن کبر. نمیخوایم بگیم اینا فایده نداره، نمیخوایم بگیم نباید رفت دنبالشون، ولی اینا حرف اول و آخر رو نمیزنه، اینا اصالت نداره، محوریت نداره. اون چه که قرآن و بیانات اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش داده در درجه اول، شما با هر طبعی که باشی، دموی، بلغمی، صفراوی، سوداوی، نمیدونم تو هر نژادی که باشی، تو هر زمانی که باشی، راهکار و اکسیر اصلی تو برای درمان، برای رسیدن به تعالی اخلاقی اینه که توحید را، خدا محوری را ببینی و دنبال کنی. درمان حسد تفکرن فی عظمتک، خداشناسی، دیدن دست خدا، عرضه خود به خدا. وقتی به خدا وصل شدیم دیگه طبع و مزاج و نمیدونم اینا هم همه در راستای او تنظیم میشه. این حرف اصلی رو میزنه، والا انسان که ربات نیست که بگیم مثلا با روغنکاری و با شارژ اضافی و برق و این چیزا تنظیمش کنیم. انسان در درجه اول روحی است که باید به منبع اصلیش متصل باشه. اون وقت میاد دیگه اصلا حسادتش نمیاد به بقیه. پرچی حسادت کنن؟ صنع توه، تدبیر توه، چقدر قشنگ عمل کردی. احساس غرور نمی کنه چون خودشو خاشع در برابر پروردگار. من کیم؟ عجب نمی کنه. خدایا من چه کار کردم برای تو که بگم من این کار، یه ماه روزه گرفتم، یه ماه روزه گرفتی، مثلا گلی به سر خدا زدی، خب مبارک باشه یه ماه روزه گرفتی. اگر کاری کردی برای خودت کردی. مثلا خدا مونده بود که ای وای تو رو خدا نکنه امسال روزه نگیرن، ما نمیدونم مواد غذایی کم میاریم. چی داری میگی؟ خدا رو اگه آدم ببینه، عرضه به خدا داشته باشه، از لسان و قالب دعا، این بهترین قالب برای تعالی اخلاقیه که امام سجاد علیه السلام استفاده فرموده. در اون برهه زمانی، در اون برهه زمانی که امام حق رو خانه نشین کردن، در اون برهه زمانی که اگر هر کسی غیر از امام سجاد علیه السلام بود، از مردم و از جامعه و اینها فرسنگ ها فاصله می گرفت، می رفت توی صحرایی می نشست و فقط به یاد عاشورا، به یاد غربت و مظلومیت پدرش و برادرانش و بلایی که امت بر سر اونها آوردن گریه می کرد و جان می داد. اما امام سجاد علیه السلام این کارو نکرده، به دل مردم برگشته و داره ریشه ها را متحول میکنه، با لسان دعا، دعایی که به گوش مردم برسه. خدا تو رو شکر میکنیم که در این ماه مبارک این توفیق رو به ما دادی، شاگردی کنیم در محضر دعای مکارم الاخلاق. خدایا به عظمتت تو رو قسم میدیم، به کرامتت، به این لبهای مبارک و مقدسی که این دعا رو زمزمه کرده در درگاه تو، قسمت میدیم که اینها رو برای ما لغلغه زبان قرار ندی خدایا، و اونجاهایی که نیاز داریم به این حقایق اینها رو به فریاد ما برسونی، دست ما رو رها نکنی خدایا. در این ماهی که دست و بال شیطان رو بسته بودی، خیلی احساس نزدیکی به تو کردی. در این ماهی که فرصت همنشینی با قرآن رو به ما عنایت فرمودی، طعم شیرین بندگی تو رو بیشتر احساس کردی. خدایا ما رو گرفتار طعم تلخ دوری از خودت نکن. این عمر ناقابل ما رو هرچه که پیش میره بکن مزرعه‌ای برای بارور شدن شکوفه های بندگی خودت. اگر شیطان بخواد اینجا رو مرتع خودش بکنه، شیطان خارهای کثیف خودش رو در مزرعه جان ما بکاره و در اون بچره، اگر بخواد اینطوری باشه زودتر ما رو به سمت خودت ببر، زودتر ما رو به سمت خودت ببر، دلمون برات تنگ میشه. خدایا ما به غیر از محمد و آل محمد توی این دنیا کسی رو نداریم. خدایا از محمد و آل محمدی که تو این دنیا زندگی کردند و رفتند چیزایی در دست ما مونده انقدر زیباست. پس اون آخرین یادگار محمد و آل محمد اگر بود، اگر حاضر بود، چقدر فرق میکرد، چقدر ما شکوفاتر میشدیم، چقدر به کمالمون نزدیکتر میشدیم. خدایا این محرومیت ما رو از آخرین امام، آخرین آینه تمام نمای قرآن، آخرین حجتت، این محرومیت ما رو به این ماه رمضانت قسم میدیم، مقدار باقی موندش رو ببخش. خدایا یه بار دیگه نظر کن به اهل زمین، زمین خیلی فاصله گرفته خدایا، صدها سال داره دور خودش میچرخه، انسان ها میان و میرن اما از امامشون دورن. خدایا دست ما رو به دامن اماممون، واسطه فیضمون، انسان کاملی که اگر به محضرش رسیدیم ضعف ها و نقص ها و کمبود هامون رو میتونیم با اتصال به او، اقتدای به او جبران کنیم، اهداف متعالی قرآن رو در پیش رومون ببینیم که تو عالم محقق شده به حق حضرت سید الشهدا علیه السلام. خدایا قسمت میدیم به اون آخرین فریادهایی که از لبهای خشکیده امام حسین علیه السلام بلند شد، به اون حلم ناصر ینصرانی که از حلقوم سید الشهدا به گوش رسید، به اون نفس خسته که لحظه آخر یارانش رو صدا زد، به چپ و راست میدان نگاه کرد با اینکه میدونست دیگه کسی باقی نمونده، اما صدا زد حلم ناصر ینصرانی. خدایا یارانش چه کار کرده بودن که حتی اون بدنهای پاره پارشون بعد از شنیدن صدای امام حسین بدنها تکون خورد، اون جسمهای قطع قطع شده به حرکت در آمد، خواستن با اون بدنهای پاره پارشون بگن حسین جان ما طاقت فریاد مظلومیت تو رو نداریم، ما چطور پس طاقت آوردیم خدایا بر مظلومیت و غربت امام زمانمون؟ چطور طاقت آوردیم؟ تو رو قسم میدیم به سید الشهدا علیه السلام، به مظلومیت و غربت خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها، از این ضیافت الهی وقتی خارج میشیم، وقتی این مهمونی به سرانجام میرسه، با دست خالی بر نگردیم. کرم تو خیلی زیاده، تو کسی رو دست خالی بر نمیگردونی، مگر اینکه کسی اونقدر خودش محروم باشه که بیاد توی این مهمونی و تماشا کنه و با دست خالی بره بیرون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. هر چه که در دعای مکارم الاخلاق خواستیم خدایا برای خودمون، دوستانمون، برادران و خواهران ایمانیمون، برای مردممون و جامعهمون، همه اونها را برآورده بفرما. صلوات بیارم.